حق حاکمه و الوزن یوم اذن الحق. این اعتباریات کلا فرو میرزه. بعد میریم اونجا میبینیم اعتباریاتی که اینجا ما دلمون خوش بود و حتی گاهی هم ناراحت میشدیم که چرا این عنوان رو ما ندادن و یکی از آقایون میگفت خیلی طرف ناراحت شد چرا فلان عنوان شما نگفتید، پرخاش میکرد چرا فلان عنوان رو نگفتید. اونجا که میریم این عناوین اصلا ارزشی نداره، نه این عناوین مالکیت، زوجیت، نمیدونم ابوت، بنوت، برید چیزی از این قبیل، ریاست، اینایی که اینجا انقدر ارزشمند هست برای خیلی ها، اونجا اصلا ارزش نداره، اصلا فرو میریزه، اصلا کلا محو میشه. حق اصلا حق. به هر حال نمیشه گفت که هر کسی این عناوین اینجا داره عالم است و این علمش هم او را بر دیگران برتر میکنه، حتی چه بسا همین علمش باعث عرض کنم که دردسرش بشه اونجا. چرا؟ چون عالم غیر عامل بوده، عالم متحتک بوده، عالم بوده ولی عالم متحتک که مصادف بودن دو گروه کمر آن شکستن، یعنی کمر جامعه اسلامی میشکنن اینا. یکی عالم متحتکه، عالمه ولی بی ادب بد اخلاق، یکی هم مقدس معاب نفهمه. عالم بی ادب مردم رو از علم و از علما بیزار میکنه به خاطر بد اخلاقی و تحتکش، و جاهل مقدس معاب هم به خاطر نفهمیش مردم رو از دین و مسجد و عبادت بیزار میکنه. از این دست رو زیاد داریم که حالا زلت العالم تفسد العوالم، لغزش یک عالم عوالمی رو به فساد میکشه، یا با سرسالی علیه السلام فرمودن ایاکم و العلماء من المتحدکین و الجهال من المتنسکین، بعد فرمود که فانهم فتنه کل مفتون. بله، اگر کسی واقعا عالم باشه، عالم بود معنی که عرض کردم، فضیلت داره و حتی از شهدا هم مقامش بالاتره، ولی اون عالم لزوماً همون چیزی نیست که ما در دنیا تصور میکنیم فلانی عالم، فلانی عالم نیست. چه واسه اون کسی ما خیال میکنیم عالم نیست واقعا عالم باشه، با اون کسی که ما خیال میکنیم عالم هست واقعا عالم نباشه.
استاد درباره پیامبر اکرم یکی از حالا خوارق عادات و معانی که برای امی بودن هم مطرح کردن همین که او به هر حال سواد مصطلح نداشتن، اما معناش این نیستش که عالمی که میفرمایید
بلکه ما قبول نداریم پیامبر سواد نداشت. پیامبر درس نخوانده بود، نه بی سواد. بنابراین پیامبر که شهر علمه که نمیشه کلمه الف رو نمیشناخت که الف چجوریست،
همون یعنی نوشتن و خواندن دیگه، یعنی نوشتن مصطلحی که حالا اون وقت
حد اکثر که بگیم ننوشت و نخوان، نگار من که مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس، نه که نمیتونست.
بله،
این دو تا به هم فرق میکنه. نمیگیم بی سواد بود، میگیم درس نخوانده بود، مکتب نرفته بود.
بله.
تو ننوشتی که اگر مینوشتی یا به سرایان حرفای یاوه میگفتن، اما اینکه نمیتونست بنویسه، نمیتونست بخونه، چطور پیامبر که شهر علمه شکل با رو نمیشناسه چجوریه، شکل مثلا کلمه ها رو نمیدونه چجوریه، چطور نمیدونه.
بله، بسیار ممنون از شما جناب استاد و متشکر از این برادر شنونده. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همچنان در خدمت شما هستیم.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و 30553 راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی. شنونده عزیز با شماره 0938-69-63 سوال کردن اخلاق خوش در توصیف دینی را شرح دهید، مثلا شخصی که خیلی کم حرف است در نگاه دیگران آدم خوش مشرب و خوش اخلاقی به نظر نمی رسد. جناب استاد، شما در بحث مقدماتی در باره خصوصیات و ویژگی‌های یاوران حضرت ولیعصر اولین موردی هم که اشاره فرمودید اخلاق خوب و اخلاق خوش هستش. حالا سوال این شنونده عزیز هم در این مورد هستش و خواستن که شما توضیح بفرمایید. در خدمت شما هستیم.
اولا که پرحرفی رو عقلا و علما دلیل بر خوش مشرب بودن و خوش اخلاق بودن مردم حساب نمی‌کنن. کسی که حرف باشه مثلا مرتب حرف بزنه میگن آدم خوش اخلاقی است، تا اینکه حالا حرفش چی باشه. کسی که حرفای گناه آلود میگه که مجلس رو آلوده میکنه، خیلی هم حرف میزنه اما حرفاش باعث گناه میشه.
بله،
غیبت میکنه، حرفای لغو و بیهوده میگه، اینو مردم خوش اخلاق میدونن. مگر اینکه بگیم مردم معیارهای دینی رو کنار گذاشتن.
استاد، کسی روابط عمومی بالایی داره را اینا خیلی خوش اخلاق توصیف میکنن، حالا ولی ممکنه یکی روابط عمومی بالایی نداشته باشه، مثلا بهش بگن عبوس، بد اخلاق و خوش بگن، و این دین اینو در واقع میفرماید، این توضیحی که خواستن شاید این مد نظرشون بوده.
نه حالا از این اول اینکه کی گفته که هر آدم پر حرفی هر حرافی رو مردم خوش اخلاق میدونن؟
بله،
بعضیا برای اینکه از زبانش در امان باشن حاضر نیستن تو مجلس او هست برن و خیلی هم با او دشمن هستن. چرا؟ به خاطر زبانش. اتفاقا از این طرف ما زیاد داریم که حضرت فرمودن که لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه. انسان عاقل زبانش پشت قلبشه، اول سخن رو به قلب ارائه میکنه، از فیلتر قلب عبور میده، اگه اجازه داد عقل میگه، اگه اجازه نداد بایگانیش میکنه. اما آدم احمق برعکسه، اول حرف رو میگه
بعد فکر میکنه
به عقل ارائه میکنه که حرف من گفتم خوب بود یا بد بود. اینجوری نیست. اذا تم العقل نقص الکلام. مولا میفرماید وقتی عقل انسان کامل شد چی میشه؟
کم حرف میشه،
سخنش کم میشه، چون اگه بخواد عاقلانه حرف بزنه نمیتونه زیاد حرف بزنه. بنابراین این که بگیم که هر کس حرافه مردم رو خوش اخلاق میدونن، این اول کلام هست. نه اینجوری نیست. دوم، تو شعر ادبیات ما هم هست، کم گوی و گزیده گوی چون دور، تا زندک تو جهان شود پر. مثلا کم بگه اما کمش خوب باشه. یک کلمه محبت آمیز از یک ساعت حرف بی اساس و لاطائل چیه؟
بالاتره،
بهتر محبت ایجاد میکنه. یک کلمه میگه اما یک کلمه به جانها مینشینه. یه ساعت حرافی میکنه ولی هیچ اثر مثبتی نداره. این هم یک نکته. نکته بعد این که حسن اخلاق لزوماً مساوی با گفتار نیست، ولی گفتار خودش یکی از مؤلفه های حسن اخلاق هست. آدم خوش اخلاق حرف بد نمیگن، غیبت نمی کنن، تهمت نمی زنن، مردم از زبانشون در امانن. اما اخلاق فراتر از این حرف هاست. خوش اخلاق کسیست که حرف نمی زنه ولی با چهرش محبت رو القا میکنه.
بشروفی وجهه.
حرف نمیزنه ولی محبت میکنه، انفاق میکنه. از کنم که دعوا درست نمیکنه، کمک میکنه به دیگران و اخلاقش تون نیست که با یک بوته دیگش به جوش بیاد و عصبانی بشه. اینا میشه حسن اخلاق، همون خوش اخلاقی معنی خاصش ها، یعنی اخلاق معنی عامش که خیلی وسیع هست. یکی از مؤلفه هاش همینه که اصلا زبانش کنترل شده باشه، نه اینکه زیاد حرف بزنه. باز تاکید میکنم از مؤلفه های اخلاق پرگویی نیست، حسن گفتاره. بله اینو قبول داریم ما. حالا حسن گفتار ممکنه گاهی اقتضا بکنه که اصلا زیاد حرف بزنه ولی خوب حرف میزنه، گاهی هم نه، لزومی نداره حرف بزنه، خب حرف نمیزنه، چون خود سکوت و صمت از مراتب کمال هست. سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. بله خود سمت و سکوت در گذشته، در آیین‌های گذشته حتی سمت روزه سکوت هم ما داشتیم. در اسلام این روزه نامشروعه، ولی خود ذات سکوت، چون سکوت در واقع باعث میشه که انسان از خطر جدا بشه. اگه املای ننوشته باشی غلطی هم نداره، اما اگه نوشتی احتمال غلطش هست. وقتی انسان حرفی نزده خب مشکلی هم ایجاد نمی کنه، ولی وقتی حرف زد اون وقت گاهی ممکنه حرف خوب باشه، گاهی ممکنه حرف خوب نباشه. باز از فرمایشات مولا هست که المرء مخبوع تحت لسانه، درست کنم که پسته بی مغز چون لب وا کند رسوا شود. من تعاده و تفاسی هم داریم که یه شعری سعدی داره، خیلی شعر زیبا است، بامد اگر چی پیش هنرمند خاموشی ادب است، به وقت مصلحت آن به در سخن کوشی. دو چیز تیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. انسان خوش اخلاق کسی است که اونجایی که باید خاموش باشه خاموش باشه، اونجایی که باید سخن بگه سخن رو بگه، بیجا سخن نگه، سخن بیجا نگه و بیجا هم سکوت نکنه.
بله، بنابراین حالا دریافت بنده اینه که با عرض معذرت از شما و شنوندگان، لودگی و پرحرفی یه مسئله است، حسن و خلق چیز دیگه ای هستش. این که حتما کسی اینگونه باشه،
خوش زبان بودن، خوش گفتار بودن، هم خوش گفتار باشه هم گفتار خوش داشته باشه،
هم خوب حرف بزنه هم حرف خوب بزنه. بسیار ممنون از شما. جناب استاد و متشکر از این شنونده گرامی. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همراه باشید.
پاسخهای کوتاه 936 1581 پرسیدند: سلام، لطفاً از حاج آقا محمدی سوال کنید که اگر کسی خدا رو دوست نداشته باشه و فقط از ترس جهنم به دستورات خدا عمل کنه آیا به بهشت میره؟
این که خدا رو دوست نداشته باشه اینو ما قبول نداریم، چون مگه میشه انسان کسی که هرچه داره از او داره، خلقش کرده، روزیش میده و همه خوبی ها، هرچه خوبی داره از خدا داره، و میشه کسی که زیبا آفرین هست، جمیل مطلقه، اونو دوست نداشته باشه؟ مگه اینکه انسان نباشه؟ پس این که کسی خدا را دوست نداشته باشه اینو ما قبول نداریم. اما حالا کسی به خاطر اون تصور غلطی که از یعنی معرفتش نسبت به خداوند کمه، یک جبهه نسبت به خدا گرفته و فکر میکنه که با خدا دشمنه، که نیست. دلش انسان نگاه میکنه میبینه این مطلب درست نیست. اگر واقعا به دستورات خدا عمل بکنه و خدا رو باور داشته باشه، بله بهشت میره، از جهنم هم نجات پیدا خواهد کرد. ما فرض مسئله رو به طور دقیق عرض میکنم که قبول نداریم. نمیشه کسی که دشمن خدا هست خدا رو قبول داشته باشه. اون کسی که دشمنشه اون خدا نیست، اون کسی که قبولش داره همون خداست. اون کسی که از ترس جهنمش عبادت میکنه اون خداست، نه اون کسی که دشمنی میکنه با او. چون خدا دشمن کسی نیست و انسان هم اگر واقعا انسان باشه و خدا رو بشناسه، تصور این که بخواد با خدا دشمنی کنه درست نیست.
آقا یا خانم رسولی از مشهد پرسیدند: سلام، این که گفته میشه ما همه با یک دین به دنیا آمدیم و آن هم اسلام و مسیحیت و غیره نیست، بلکه دین عشق است، مثل عشق به زیبایی و علم، آیا چنین است؟
نه خیر، اسلام یعنی همون عشق به زیبایی، یعنی عشق به علم. چون اسلام دین فطرت هست و این چیزی هم که شما گفتید همه خواستهای فطرت انسان هست. انسان فطرتاً زیبایی دوست داره، فطرتاً علم دوست داره، فطرتاً خلاقیت، ابداع، جاودانگی اینها دوست داره. اسلام هم دین فطرته. فرق وجه کل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها. به این دینی که دین فطری است رو بیاور. اسلام دین فطرته، بنابراین کسی اگه بخواد مسلمان باشه همه این چیزها رو داره: عشق به زیبایی، عشق به حق، عشق به حقیقت، عشق به علم و معرفت، عشق به کمال و عشق به جاودانگی، خلاقیت، ابداع، چیزی از این قبیل. اینها همه از خواستهای دین فطری است که اسلام باشه. این که ما بخوایم اسلام رو یه طرف در نظر بگیریم و این خواستهای فطری رو یک طرف در نظر بگیریم غلطه. بله، بعضی از آیین‌ها با فطرت تناسب نداره، مثل آیین مسیحیت، مثل آیین یهود، اما آیین اسلام 100% منطبق بر فطرته. اینم که شما نوشتید اینها در واقع همون خواست فطری انسان هست. انسان چون انسان زیبایی دوست داره، چون انسان علم و معرفت رو دوست داره. دینی هم که 100% بر انسانیت منطبقه، اینها همه رو در درون خودش داره.
آقا یا خانم محمودی از سمنان پرسیدند: سلام، مصحف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها چیست؟ چه تفاوتی با قرآن دارد؟
بعد از رحلت پیامبر، زهرا خیلی ناراحت بود، جبرئیل نازل می شد و از جایگاه پیامبر خبر می داد، از خبرهای آینده عالم خبر می داد، به حضرت زهرا سلام الله علیها اینها رو املا می کرد، امیرالمومنین علیه السلام می نوشت. مجموعه اینها شده مصحف فاطمه سلام الله علیها و اخبار سیاسی عالم هم هست. مثلا فرزندان در آینده چه خواهند شد، امامان و پادشاهان، کسانی که اون اخبار سیاسی عالم در این مصحف جمع شده. این هیچ وجه اشتراکی با قرآن نداره، فقط همون اسمش، کلمه مصحف، فقط مصحف معنی کتابه، وگرنه نه از قرآن چیزی در مصحف فاطمی هست، نه در مصحف فاطمی چیز در قرآن نیست و اون هم از جنس قرآن نیست. خلاصه
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پاسخ‌های کوتاه را با هم دیگه شنیدیم که جناب استاد در وقتی مجزا تشریف میارن و به تعدادی دیگر از سوالات اعتقادی شما شنوندگان عزیز پاسخ میدن. 329 در 551 و 552 با پیش شماره 025 و نیز شماره پیامک 30553 راه های ارتباط شما عزیزان شنونده با این برنامه هستش. سوال دیگه ای آماده هستش، با هم دیگه میشنم.
حالا در مورد اینه که استاد یه در مورد شهادت تولی برنست شهید به چه کسی گفته میشه؟ به این که شهیدی که مثلا الان امروز به عنوان شهدای مثلا امنیت و به عنوان شهدای مثلا مدافع حرم و شهدای این بحث کرونا هم که مثلا عزیزایی که شهید شدن، اینا هم جزء همون شهدایی که تو اسلام مثلا میگن شهید در معرکه و اون مقامات، اینا هم همون مقامات رو دارن. این میخواستم یه سوالی بپرسم از استاد محمدی.
ممنون از شما برادر شنونده. جناب استاد سوالشون رو شنیدیم، در خدمت شما هستیم.
شهید یک معنای لغوی داره، یک معنای اصطلاحی. معنای لغویش شهید صفت مشبه هست، یعنی کسی که گواه باشه، شاهد باشه و شهادت در وجودش نهادینه شده باشه، گواه بودن. در اصطلاح شهید، باز دو نوع شهید داریم در اصطلاح. یک شهیدی که شهید خاصه که بهش میگن شهید معرکه، یه شهیدی که منزله شهیده، در معرکه شهید نشده اما چه بسا مقامش از شهید در معرکه هم چی باشه؟
بالاتر باشه.
شهید در معرکه کسی بهش گفته میشه که در جبهه دفاع از حق جنگیده و کشته شده، بود هم معرکه هم کشته شده ها. بنابراین اگه مثلا فرض کن دو نفر توی سنگر بودن، یه خمپاره اومد اونجا خورد، هر دو مجروح شدن، یکی هم تو سنگر جان داد، یکی آوردن پشت خط تو بیمارستان مثلا جان داد، با هم بودن، هم تراز بودن، اولی غسل و کفن نداره، جایز نیست غسلش، کفنش جایز نیست، باید با همون لباس رزم نماز بخونن دفنش کنن. دومی نه، غسل داره، کفن داره، مثل بقیه مرده ها باید همه احکام دربارش انجام شه. اما مقام دومی از مقام اولیش همتر نمعلوم نیست، اون دیگه به علل و اسباب و فاکتورهای دیگه بستگی داره که مقامش چی باشه، میشه دیگه بستگی داره. پس یک مسئله فقهیه، خود مسئله فقهی همین که عرض کردم، اگر شخصی در خط مقدم در جبهه جنگ کشته شد، من قتل فی سبیل الله در منطقه در جبهه، این اسمش شهیده و احکام شهید رو در فقه داره. اما یک شهید هست که اون شهید مقامی باشه که مقام شهادت رو داره، کسی که دنبال علمه، رفته درس بخونه، تو این راه مرد، این شهیده،
ولی تصادف کرد
ولی به مرگ طبیعی مرده باشه،
بله.
این شهیده، مقام شهید رو داره. کسی در دفاع از جان خودش، از مال خودش، از ناموس خودش کشته شده، این شهیده. من قتل دون مال هی فهو شهید، دون اهل هی فهو شهید. این برای دفاع از جان و مال و عرض و ناموس خودش، حتی دفاع از مال واجب نیست، دفاع از جان واجبه، دفاع از ناموس واجبه، دفاع از مال واجب نیست. حالا کسی اومد دفاع کرد، کشته شد، شهیده. احکام اون دفاع هم برش مترتبه. یا کسی که پیامبر ازش پرسیدن میشه ممکنه انسان با مرگ طبیعی مرده باشه و اجر شهید داشته باشه، فرمود بله، کسی که در هر شبان روز 20 بار بیاد مرگ باشه، این به هر شکلی از دنیا بره شهید مرده. جالبه، یه آقای من خدمت پیامبر عرض کرد، یه خانمی دارم که وقتی میرم خونه میاد به استقبالم خوش آمد میگه، وقتی میخوام از خونه برم بیرون میاد منو بدرقه میکنه و مثلا تا دم در میاد و بدرقه میکنه، وقتی میبینه ناراحتم میاد پیشم میشینه میگه برای چی ناراحتی؟ برای روزی ما ناراحتی؟ چه دیگری ضمانت کرده؟ خدا ضمانت کرده، ناراحتی نداره که. اگه برای آخرت ناراحتی، عیب نداره، خدا بر ناراحتی بیفزاید، هرچی ناراحت باشی بهتر. پیامبر فرمود خداوند رو زمین کارگزارانی داره، وحی من امال الله علی الارض، این خانم از کارگزاران خدا رو زمین، از فرشتگان خدا رو زمینه، و لها نصف اجر شهید. این خانم با این رفتارش گوی در جبهه داره چیکار میکنه؟ میجنگه. جهاد المرأة حسن التبعل. یا فرمود که علا من مات علا حب محمد و آل محمد مات شهیدن، مات سعیدن، مات مغفورن له. این حدیث رو همه نقل کردن، شیعه و سنی همه نقل کردن. کسی که بر محبت پیامبر و اهل بیت پیامبر از دنیا بره شهید مرده، حالا با هر مرگی که مرده باشه، مرده باشه. از این دست روایات خیلی زیاد داریم که اینها میشن شهید، منتها چه بسا اینها مقامشون از اون شهید در معرکه هم چی باشه؟
بالاتر باشه.
شهید مطهری تو معرکه شهید نشد، اما خب مقامش از خیلی از کسانی که در معرکه شهید شدن بالاتره، به خاطر جهاد علمیش و به خاطر اون فضائل علمی که داشت. همینطور مؤمنین، خب خود پیامبر در جبهه شهید نشد، سایر ائمه علیهم السلام به جز امام حسین علیه السلام بقیه ائمه چی بودن؟ حتی خود امیرالمومنین علیه السلام هم در جبهه شهید نشد، در حال داشت نماز میخوند که ترور شد دیگه، ولی مقامشون از همه شهدای عالم بالاتره. گاهی از ما سوال میکنن که پیامبر شهید شده یا نه، میگم اگر شما بخواید معنای حقیقی شهید رو بدونید، ما شهیدتر از پیامبر در عالم نداریم، چون پیغمبر شهید همه شهداست، یعنی در بین هر پیامبر شهید در امت خودشه، و پیامبر ما شهید بر همه امت ها، همه پیامبران امت هاست. بنابراین اگه بخواییم معنای حقیقی شهید رو بدونیم، خب خیلی کسانی بودن که در معرکه کشته نشدن، اما مقامشون از خیلی از کسانی که در معرکه کشته شدن چیه؟
بالاتر هستش. بله، بسیار ممنون، ادای احترام میکنیم به شهدای سلامت که این ایام ذکر و نام اونها هم هستش.
این رو هم توضیح بدم چرا چونشون اسم بردن. یه بحثی ما داریم راجع به اون بحثای قانونی که ما داریم، یک بنیاد شهیدی هست و احکام قواعد مقرراتی داره، بر حسب قواعد خودش مثلا به افرادی رو شهید حساب میکنن بر حسب قانون.
بله.
مثلا فرض کسی زورال داشت میرفت منطقه، یا یه معمولیت خاصی داشت، یا تو خونه خودش با بم مثلا بم خونش منفجر کرد و یا مثلا موشک زدن، اینا که شهید معرکه نیستن، اینها رو بنیاد شهید شهید حساب میکنه.
بله.
این باز همون شهید اصطلاحی، اون شهیدی که ما گفتیم که در معرکه شهید میشه نیست، ولی به هر حال بی اجر هم نیست. این شهدای سلامت و شهدای از این دست، اینها هم بله مقامشون مقام بالایی است، چون در جهاد از خونم که سلامت واقعا کشته شدن دیگه.
بله.
اگر مثلا فرض کنید که تو این جبهه دفاع از جان مردم نبود، چه بسا نمی مرد.
بله.
اینها به اون معنی اول که عرض کردم، بله اینا هم شهیدن، به این معنی که غسل و کفن ندارن. چرا؟
دارند،
غسل و کفن دارن، ولی چه بسا مقامشون از بعضی از شهدای بی غسل و کفن هم چی باشه؟ بالاتر
باشه. یا شهدای فاجعه منا مثلا، اینا رو هم به عنوان شهید، حتی بنیاد شهید هم به حساب آوردند،
در حالی که شهید مسلم نبودن.
بله. بسیار ممنون هستیم از شما جناب استاد و توضیحاتی که بیان فرمودید. شنونده عزیز با شماره 0916-3808 سوال کردن، آیا زمان تولد و آفریده شدن یک انسان در علم خداوند بهشتی و جهنمی بودن او مشخص است؟ اگر هست، فلسفه اختیار انسان چیست؟ و اینکه اصولاً چرا باید این فرد گناهکار به دنیا بیاید؟ در خدمتتون هستم استاد.
این دو تا سوال هست. سوال اولش این که آیا خداوند علم داره؟ بله خب خدا علم داره. اون حدیثی که داریم که پیامبر فرمودن از سعید و سعید اون فی بطن امه و شقی و شقی اون فی بطن امه، از امام ظاهر از امام کاظم علیه السلام پرسیدن که معنای این حدیث چیه که پیامبر فرموده که خوشبخت از زمانی که در رحم مادر هست، در شکم مادرش هست خوشبخته، بدبخت هم از زمانی که تو شکم مادرش هست بدبخت. امام کاظم علیه السلام فرمودن معناش اینه که خوشبخت از زمانی که تو شکم مادرش هست، خدا میدونه که این شخص بعدها با حسن اختیار خودش، با تلاش خودش، با انتخاب راه درست و طاعت از خدا و دین اهل بهش خواهد شد، یعنی میدونه با اختیار خودش بهشتی خواهد شد. و اون هم که بدبخته، خدا میدونه که این شخص با سوء اختیار خودش و با گناهانی که با سوء اختیار خودش انجام میده و راه باطلی که انتخاب میکنه، با سوء اختیار خودش آخرش جهنمی میشه.
اینو خلق نکنه، یعنی نظر ایشون اینه که این شخص
خلقش. اون سوال دومه. پس سوال اول این شد که بله علم داره، منتها علمش فقط به این که این بهشتی یا جهنمیه نیست.
بله.
به این هم هست که این بهشتی یا جهنمی شدنش اختیاریه یا جبریه. پس این کهشون سوال کرده که اگه اینجوری باشه پس اختیار چی میشه؟ اختیار سر جاشه.
بله.
آیا این که شما مثلا امشب نماز مغرب عشا میخونید یا نمیخونید، خدا علم داره که شما حتما نماز مغرب عشا رو میخونید.
بله.
اما فقط به این معلول علم داره یا به اون راه ها و مجاری و علل هم علم داره؟ یعنی خدا نمیدونه که این نماز شما اختیاری یا جبری؟
میدونه.
میدونه. و میدونه که این نماز شما چه نمازی است؟
اختیار
با اختیار خودت نماز. بله. پس در این حال که از نماز خوندن شما خدا آگاه هست، از اختیاری بودنش هم آگاه هست. حالا اگه انسان بخواد بی اختیار نماز بخونه، این خلاف علم خداست.
بله.
چون خدا عالم به نماز اختیاری ما بود. خدا عالمه که این شخص بهشتی یا جهنم میمونه، عالمه که بهشت و جهنم رفتنش اختیاریه یا غیر اختیاری. عالمه که اختیاریه، حالا اگه بخواد غیر اختیاری بخواد جهنم بره، خلاف علم خداست. دقیقاً خلاف اون چیزیشون گفت.
بله.
که اگر خدا علم داشته پس دیگه اختیاری باقی نمیمونه. چرا؟ علم داره که اختیاراً جهنمی خواهد شد.
بله.
راجع به سوال دومشون در واقع پاسخ این سوال میشه 500 صفحه کتاب الهی شهید مطهری.
بله.
که اول ما باید ببینیم که نظام چه نظامی است. نظام جزئیه. آیا خداوند وقتی میخواد کسی رو خلقش کنه اول یه پاره گوش رو خلق میکنه، بعد میگه حالا این گوشت رو باش چی درست کنیم؟ آدم درست میکنیم. این آدم میخوایم درست کنیم مثلا زن باشه یا مرد باشه؟ مثلا مرد باشه. خب حالا مرد باشه اختیار داشته باشه نداشته باشه؟ داشته باشه. حالا اهل بهشت باشه اهل جهنم؟ مثلا اهل جهنم باشه. خدا چرا برای چی خلقش کردیم خب افتی جهنم
این خلق. شکلی بله.
اما آیا اینجوری عالم یا نه خدا هم با یک اراده عالم رو خلق کرده؟ این شخص هم که شما میده الان جهنمیه هم در طول هم در عرض وابسته هست به هزاران بلکه میلیون ها علل و اسباب. این بخواد حذف کنید کل نظام رو هم ریختید. این بخواد حذف بشه وقت فرزندانی که بعدا بناست از نسل این به وجود بیان دیگه وجود نمیان دیگه. این نه. کافره ولی از نسلش بندگان خوبی برای خدا. صدر اسلام همه مشرک بودن به جز هدیه معدودی. و اگر همه این کفار مشرکین رو خدا نابودشون میکرد دیگه اسلامی نبود، دیگه مسلمانی نبود، دیگه ابوذر و مقداد و حرفا نبود که نه. این در آیندهش. قبلش هم این بخواد حسب بشه باید پدر مادرش حسب بشن، همینطور باید بره تا آدم حسب بشه. در عرض هم همینطوره، یعنی هم اون شبکه ارزش هم شبکه طولی. ما خیال میکنیم که میخوای یه نفر خدا حسبش میکرد. نه، این نظام یک نظام اندامواره، یک نظام به هم پیوسته که
یه ذره رو نمیشه از جای برکن.
اگر یک نقطه را برگیری از جای خلل یابد همه عالم سرافای جهان نه. چون خد و خال و چشم و ابروست که هر چیزی به جای خیش نکوست. اگر یک نقطه را برگیری از جای خلل یابد همه عالم سراپای. مگه میشه اینا رو تغییر بدم؟ میشه عوض کرد؟ عوض کردم. شما فقط این نقطه رو میبینی، خبر نداری که نقطه از قبل به چی وابسته است، الان در عرضش به چه چیزهایی وابسته است. بنابراین نه، این که خدا خلقش نمیکرد معنیش اینه که عالمو خلق نمیکرد، آدمو خلق نمیکرد. و این خلاف حکمت خداست.
در واقع سوال ایشون این هستش که حالا اگه میدونه که قطعا میدونه خداوند این با اختیار خودش هم گناهکار خواهد شده و جهنمی میشه مثل شمر، این رو خلق نکنه از باب اینکه لطف کنه بهش. و شما میفرمایید که برداشتن این یک مهره به معنای این هستش که کل این مجموعه رو به هم بریزی.
بله درست.
بله بسیار ممنون از شما.
حتما یه نکته گفتم ها.
بله.
کردم این جواب این سوال میشه کل عدل الهی شهید مطهری.
بله بله. انشالله که این دوست عزیز و این شنونده محترم به کتاب عدل الهی شهید مطهری مراجعه بفرمایند و مطالعه کنند. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف، همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
با برنامه پرسمان اعتقادی همچنان در خدمت شما هستیم. شنونده عزیز با شماره 0913-84-79 سوال کردن با عرض سلام، چرا نمیتوانیم نماز را به فارسی بخوانیم؟ در خدمت هستیم استاد.
چند نکته را عرض میکنم. نکته اول این که خب بخش قابل توجه از نماز کلام خداست. ما به فارسی بخونیم دیگه کلام خدا نیست، کلام مترجمه. حمد و سرور رو بخونیم ترجمه فارسیشو بخونیم دیگه اون کلام خدا نیست، معجزه نیست، خواص کلام خدا رو نداره. و همطور سبحان ربی الاعلی و بحمده، این سبح اسم ربک الاعلاست که آوردیم تو اینجا، آیه قرآن آوردیم اینجا تو ذکر مثلا سجده قرار دادیم. بخشی از نماز در واقع قرآن هست و کلام خداست.
بله.
بخوایم به زبان دیگه بخونیم در واقع دیگه اون خاصیت و اون حال و هوا رو نداره. مثلا بعد این که خب اگر بخواد هر کس به زبان خودش، تازه فارسی ما تو ایران چند تا لهجه داشته باشیم، خوبه تو خود ایرانمون ها چند تا زبان داشته باشیم، چند تا لهجه داشته باشیم و بخوام یه نماز جماعت بخونیم به هر لهجه که بخونه بقیه اعتراض میکنن.
بله.
چرا به این زبان خوندی؟ چرا به زبان ما نخوندی؟ چرا با لهجه ما نخوندی؟ حالا بخواد شما تو کل جهان حساب کنید چند هزار زبان داشته باشیم، لهجه داشته باشیم، نمیدونم ادبیات داشته باشیم، خب این یعنی اختلاف، یعنی تشتت، یعنی اینکه اصلا نمیشه ما جمع بشیم، همش باید با هم درگیر و مخالف باشیم. نکته سوم این که منظورشون از فارسی چیه؟ الان نمازش ما میخونیم چند درصدش فارسی نیست؟ مثلا شما بسم الله اسم رو نمیدونید چیه؟ الله رو نمیدونید چیه؟ رحمان رو نمیدونید؟ رحیم نمیدونید چیه؟ اگه میخواید معادل